رادیو آزادی است. سلام، صبحتان بخیر. به مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. در این مجله خبری گزارش‌ها و موضوعات بیشتر داریم، اما نخست خبرها. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA می گوید بسته های جدید تجهیزات طبی عاجل را دریافت کرده که نیازهای 230 هزار افغان را مرفوع می سازد. دفتر این اداره در افغانستان دیروز شنبه 16 جولای در توییتر خود نوشته که به کمک با آسیب دیدگان بحران بشری در افغانستان ادامه خواهد داد. اخیراً سازمان‌ها و نهادهای مختلف سازمان ملل متحد هشدار دادند که بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. طالبان گفتند که برای حل بحران جاری بشری در افغانستان با نهادها و کشورهای مختلف در تماس هستند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید که آنها آماده و علاقمند به روابط اقتصادی و دیپلماتیک با جهان هستند. او این را دیروز در یک سخنرانی در نشست در ولسوالی صبریو خوست گفت. وزارت داخلی حکومت طالبان به نقل سراج الدین حقانی نوشته است که آنها تهدید برای هیچ کشور در جهان نیستند و ظرفیت ایجاد روابط مثبت دو جانبه را دارند. وی همچنین گفت که جهان باید کمک ها و پروژه های خود را به افغانستان از سر گیرد. دنیا باید به این صدا گوش کند، پولهای منجمد را آزاد کند، پروژه ها را دوباره فعال کند، نهادهایی که به زلزله زده ها کمک کرده اند، دولت هایی که کمک کرده اند یا در سیلاب ها کمک کرده اند، ما از آنها سپاسگزاریم و از آنها می خواهیم که در این بخش ها بیشتر توجه کنند. این در حال است که هبت الله خونزاده رهبر طالبان در نشستی که طالبان به نام علمای دینی ترتیب داده بود گفته بود که دستورات خارجی را نمیپذیرند، اما در بیانیه‌ای که به مناسبت عید قربان منتشر شد مجدداً خواستار حسن روابط و تعامل با جهان شد. دی افغانستان بانک در کنترل طالبان دیروز شنبه 16 جولای در اطلاعیه کوتا اعلام کرد که امروز 12 میلیون دلار آمریکایی را لیلام میکند. دی افغانستان بانک هر چند هفته یک بار به هدف حفظ ثبات ارزش واحد پولی افغانی در برابر اسعار خارجی میلیون ها دلار را به طور لیلام به فروش میرساند، ولی مردم افغانستان شکایت دارند که با وصف ثبات در ارزش افغانی قیم مواد غذایی و سایر محصولات افزایش یافته و به دلیل فقر بسیاری از آنها توانایی خرید را ندارند. رسانه های محلی افغانستان می گویند که در 3 روز گذشته 1200 تن از ایران به افغانستان بازگشتند. این رسانه ها به نقل از مولوی صدیق الله نصرت رئیس اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ولایت نیمروز گزارش دادند که شماری از این عودت کنندگان برای دریافت پول نقد و سایر کمک های مورد نیاز به سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM معرفی شدند. پناهجویان افغان مقیم در ایران اخیراً گفتند که فشار نیروهای امنیتی ایران بر آنها افزایش یافته است. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که آمریکا از شرق میانه خارج نمی شود تا خلای آن را چین و سایر کشورها پر کند. جو بایدن دیروز شنبه 16 جولای در نشست شورای همکاری خلیج فارس در شهر جده در عربستان سعودی گفت:
ما کنار نخواهیم رفت و خلایی را باقی نمیگذاریم که آن را چین، روسیه و یا ایران پر کنند. ما به دنبال آن هستیم که این لحظه را با رهبری فعال و اصولگرانه آمریکا بسازیم.
بایدن همچنین گفت آمریکا متحد است، اطمینان حاصل کند که ایران هرگز به اسلحه هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از اسرائیل به عربستان سعودی رفته است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 22. کندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 27. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین 26. و بالاخره جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 27. باز هم خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در این مجله خبری داریم: یک هیئت پاکستانی امروز به کابل سفر می کند تا در مورد صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان گفتگو کند. امروز 26 سرطان سالروز کودتای سردار محمد داوود بر ضد رژیم پادشاهی در افغانستان است. چرا این کودتا به پیروزی رسید؟
ضعف حکومت، ضعف اردو و ضعف نیروهای امنیتی را در کل ثابت شد که باعث شد کودتا به این آسانی صورت بگیره.
هنوز هم افراد زیر سن قانونی بخشی از کارگران معدن زغال سنگ را در افغانستان تشکیل می دهند. یکی از این کارگران می گوید:
رمضان کم بودیم در دل آدم هر گب می گشتید. می گویدیم یک روز می شود که خود آی نکر آدم کم گب شم که بچه فلانی زیر مدن شد.
در گزارش های خارجی خواهید شنید واشنگتن می گوید که هیئت های نظامی مسکو در دو ماه گذشته دوبار به ایران سفر کردند تا تیارات بی پیلوت نظامی ایرانی را ارزیابی کنند. از کابل کوچک در دهلی نو هم برایتان خواهیم گفت. مطبوعات جهان در باره افغانستان را نیز مرور میکنیم و در اخیر پیام های شما را نیز داریم.
یک بوش برنج است 3300، یک بشک روغن 20 لیتر است 3100، کلانایش برای شما نام گرفتیم یاره، خب هیچ وجه خریدن میتونیم دیجا.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک هیئت پاکستانی امروز به کابل سفر میکند تا در مورد صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان گفتگو کند. برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که سفر این هیئت دو روزه خواهد بود. جمعه گذشته طالبان بر رادیو آزادی گفته بودند که قیمت یک تن زغال سنگ صادراتی با مصارف حمل و نقل آن به $280 افزایش یافته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر اساس رسانه‌های پاکستان، یک هیئت این کشور به کابل رفته، امروز و فردا با طالبان در مورد صادرات زغال سنگ از افغانستان گفتگو خواهد کرد. ریاست این هیئت را محمد صالح احمد فاروقی، معاون وزیر تجارت پاکستان، بر عهده دارد. اسلام آباد میگوید که از زغال سنگ افغانستان که ارزان‌تر است، برای تولید برق استفاده می‌کند. اخیراً تقاضا برای انرژی برق در پاکستان افزایش یافته و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته که زغال سنگ افغانستان از نظر کیفیت بسیار خوب و برای پاکستان خیلی ارزان تمام می شود. بر اساس رسانه ها در ترکیب این هیئت پاکستان، اعضای اداره استخباراتی پاکستان یا ISI، وزارت های خارجه و داخله و نمایندگان بنادر سرحدی شامل خواهند بود. پس از آن که از طالبان به دلیل عدم جلوگیری از انتقال بی‌دریغ زغال سنگ از افغانستان انتقاد شد، آنها در کمتر از یک ماه از افزایش قیمت زغال سنگ صحبت کردند. پیش از این طالبان گفته بودند که قیمت زغال سنگ از $90 به $200 آمریکایی در هر تن افزایش خواهد یافت. اما عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان، روز شنبه به رسانه‌ها گفت که قیمت یک تن زغال سنگ با مصارف ترانسپورت آن به $280 افزایش یافته است. به گفته عصمت الله برهان، روزانه 10,000 تن زغال سنگ از افغانستان به پاکستان صادر می شود. اما بر اساس خبرگزاری رویترز، روزانه به طور متوسط 12,000 تا 14,000 تن زغال سنگ از افغانستان به ویژه به پاکستان صادر می شود. بر اساس گزارش ها، طالبان در 6 ماه اول سال جاری تنها از درک صادرات زغال سنگ حدود $40 میلیارد مالیات دریافت کردند. 80 معدن زغال سنگ در افغانستان کشف شده، اما تنها از 17 معدن آن زغال سنگ استخراج می شود. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، مقدار زیاد زغال سنگ افغانستان با قیمت نازل به پاکستان صادر می شود و این کار مخالفت بسیاری از افغانها را در قبال داشته. طالبان می گویند که در زمینه صادرات زغال سنگ با هیچ کشور قرارداد نشده، بلکه این زغال سنگ توسط شرکت های خصوصی به پاکستان صادر می شود.
شنیدید که یک هیئت پاکستانی امروز به کابل سفر می کند تا در مورد صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان گفتگو کند. امروز 26 سرطان سال روز کودتای سردار محمد داود بر ضد رژیم پادشاهی در افغانستان است. 49 سال قبل بر اثر کودتای نظامی رژیم سلطنتی در افغانستان سرنگون شد و نظام جمهوریت به رهبری سردار محمد داود به قدرت رسید. به عقیده برخی ها این کودتا توانست راه را برای تحولات در افغانستان باز کند، اما برخی دیگر این کودتا را آغاز بدبختی ها در افغانستان می دانند. همکارم با جزئیات بیشتر.
درست 49 سال قبل از امروز نخستین نظام جمهوریت در نتیجه یک کودتای نظامی به رهبری سردار محمد داود خان به قدرت رسید و رژیم سلطنتی در افغانستان سرنگون شد. غوث جانباز دیپلمات سابق افغان میگوید که این کودتا دو دلیل عمده داشت: یکی تضادها و رقابتها بین صدر اعظم سابق سردار محمد داود خان و محمد ظاهرشاه پادشاه سابق، و دیگر هم ضعف نیروهای امنیتی بود.
داود خان تاکید میکرد که ریفورم اصلاحات در افغانستان بسیار بطی است و باید با سرعت و با شتاب صورت بگیره و زود نتیجه بده. در که محمد ظاهرشاه و طرفدارایش به نوبه خود اصرار می‌ورزیدند که این اصلاحات باید شکل طبیعی داشته باشد و شکل متدرج پیش برده شود و شرایط عینی و ذهنی برای او آماده شود. عامل دوم ضعف حکومت، ضعف اردو و ضعف نیروهای امنیتی را در کل ثابت ساخت که باعث شد کودتا به این آسانی صورت بگیره.
این کودتا را که عده کودتای نظامی و شماره هم آن را کودتای سفید می خوانند، زمان رخ داد که محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان به ایتالیا سفر کرده بود. پاچاگل وفادار می گوید که در روز کودتا او مسئول ارتباطات سردار محمد داود خان با سایر واحدهای دخیل در این کودتا بوده. پاچاگل وفادار به رادیو آزادی گفت که از قبل احتمال یک تحول بزرگ در افغانستان پیش بینی می شد.
حدود یک سال قبل از کودتا می دانستم که همچو تغییری در افغانستان در راه است. هدف اصلی این بود که به رهبری داود خان نظام ایجاد شود که قدرت سیاسی را از شخص به مردم منتقل کند.
قدرت خلق تا انتقال شد.
اما احمد خان اندر، نظامی سابق افغان، می گوید که کودتای سردار محمد داود باعث آن شد تا راه برای سلسله از تحولات سیاسی و نظامی باز شود.
علت اصلی این بدبختی ها کودتای سردار محمد داود خان است که بر ضد نظام سلطنتی مشروطه بسیار دموکراتیک و علیه پسر کاکایش اعلیحضرت محمد ظاهرشاه صورت گرفت. بعد هم بر ضد سردار محمد داود خان توسط کسانی کودتا شد که در کودتا بر ضد پادشاهی با او بودند.
اما پاچاگل وفادار می گوید که در این کودتا سایر جناها و چپیها همکاری نداشتند، فقط فیض محمد که بعدها وزیر داخله شد و سید محمد گلابزوی کمک کردند. هرچند عده کودتای سردار محمد داود خان را سرآغاز تحولات سیاسی و نظامی در افغانستان می دانند، اما شمار دیگر آن را فروپاشی نظام شاهی و گرفتن قدرت از یک خانواده و به نفع افغانستان دانستند.
گزارش را در مورد 49 سالگی سال روز کودتای سردار محمد داود بر ضد رژیم پادشاهی در افغانستان شنیدید. هنوز هم افراد زیر سن قانونی بخشی از کارگران معدن زغال سنگ در افغانستان را تشکیل می دهند. یکی از این افراد علی سینا نام دارد. بیشتر در این گزارش از همکارم ستاره فروخ.
علی سینا 15 ساله است. 6 ماه به این طرف در تونل تاریک یک معدن زغال سنگ در ولسوالی دره یسوف ولایت سمنگان سرگرم کار است. او زغال سنگ را بر پشت مرکب قرار داده و به بیرون از معدن انتقال می دهد.
در معدن کم بودیم در دل آدم هر گپ می گشتید. می گفتیم یک روز می شود که خدای نکرد آدم کم گپ شدم که بچه فلانی زیر معدن شد. یا این رقم یا او رقم. باز ما تا چند روز رفتیم عادت کردیم، باز بعد از عادت کردیم باز دیگر تقصیرش نشدیم.
علی سینا در خصوص کار کردن در معدن آموزش ندیده و تجهیزات محافظتی با خود ندارد. او میگوید که برای پیدا کردن نفقه خانواده‌اش مجبور است که این کار خطرناک را انجام دهد.
خودم ما در مجبوری کار میکنیم دیگه چی رقم کار کنیم اینجا؟ اگر روزگار بچلنج زیر مدن که ما نمیم اینجا به این مدن کار کنیم اینجا. در اینجا هر کس کارم نمیتونه که بگم ما کار میکنم و دیگه میکنم. اینجا دیگه داریم دیگه کجان رو بازی مینشت. مو که از مزدور مردمیم خانه رفتن نمیتونیم بعد دو ماه دینیم و اگه آن دفعه میریم. اگر ما از اینجا بریم ما را از کار میکشه. ما را پشت پدر مادر پشت پاکشان آدم دیگ میشه دیگه در اینجا.
در بسیاری معادن در افغانستان استانداردهای ایمنی در نظر گرفته نشده و در استخراج معادن عمدتاً از روش‌های سنتی استفاده می‌شود. به همین علت هر از گاهی رویدادهای در معادن اتفاق می‌افتد و از کارگران قربانی می‌گیرد. علی سینا مکتب را در صنف ششم ناتمام گذاشت و اکنون روزانه 8 ساعت در معدن زغال سنگ کار می‌کند. ماهانه 15,000 افغانی از این کار به دست می‌آورد. کار کردن اطفال در معادن زغال سنگ در افغانستان یک امر معمولی است. مقام‌های پیشین ولایت سمنگان در زمان حکومت سابق افغانستان گفته بودند که از میان 5,000 نفر که در معادن این ولایت کار می‌کنند، بیش از 1,000 تن آنها زیر سن قانونی‌اند. با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، مشکلات اقتصادی در این کشور خیلی افزایش یافته و به نظر می رسد که معادن زغال سنگ به یک منبع عمده عایداتی در این کشور مبدل شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک تن زغال سنگ پس از استخراج حدود 4,500 افغانی فروخته می شود. اما طالبان 3,100 افغانی به عنوان مالیه بر این مبلغ افزودند. میزان صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان در این اواخر افزایش یافته است. وزارت مالیه حکومت طالبان در ماه جوزا گفته بود که از زمان رسیدن دوباره طالبان به قدرت 2,000,000 تن زغال سنگ به بیرون از این کشور به خصوص به پاکستان صادر شده است.
شنیدید که هنوز هم افراد زیر سن قانونی بخشی از کارگران معادن زغال سنگ را در افغانستان تشکیل می دهند. واشنگتن می گوید که هیئت‌های نظامی مسکو در دو ماه گذشته دوبار به ایران سفر کردند تا تیارات بی پیلوت نظامی ایران را ارزیابی کنند. اما ایران گفته که پس از آغاز حمله روسیه بر اوکراین در ماه فوریه هیچ پیشرفت خاص در همکاری تکنولوژیک بین تهران و مسکو رخ نداده. استفاده از تیارات بی پیلوت در جنگ اوکراین نقش مهم را ایفا کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا دیروز گفت در حالی که مسکو به دنبال تقویت ذخایر نظامیش برای جنگ در اوکراین است، مقامات روسیه اخیراً دوبار از ایران بازدید کردند تا تیارات نظامی بی پیلوت ساخت آن کشور را ارزیابی کنند. جک سالیوان در اعلامیه گفته که اردو ایران میزبان دو نمایش تیارات بی پیلوت برای هیئت‌های روسی در 8 جون و 5 جولای در میدان هوایی کاشان بوده. تصاویر منتشر شده اقمار مصنوعی توسط قصر سفید تیارات بی پیلوت شاهد 191 و شاهد 129 ساخت ایران را در حال پرواز یا در نزدیک محل پرواز نشان می‌دهد. قصر سفید در اوایل این هفته گفته بود که معتقد است مسکو به دنبال دستیابی به صدها تیاره بی پیلوت است و قرار است که در ماه جاری تهران نیروهای روسیه را برای استفاده از این تیارات آموزش دهد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا گفته که این تیارات بی پیلوت می توانند هم برای شناسایی و نظارت و همچنان برای انتقال و تحویلدهی مهمات استفاده شوند. اما ایران سه شنبه گذشته گفت که پس از حمله روسیه بر اوکراین در ماه فوریه هیچ پیشرفت خاص در عرصه همکاری تکنولوژی بین تهران و مسکو رخ نداده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، ایالات متحده آمریکا و متحدانش اخیراً تسلیحات دارای برد بیشتر مانند راکت‌های هدایت شونده دقیق هیمارس را در اختیار نیروهای اوکراینی قرار دادند که توانایی اردوی اوکراین را برای حمله بر اهداف روسیه و دفع حملات فزاینده مسکو در شرق اوکراین افزایش داده. استفاده از سیارات بی پیلوت توسط هر دو جانب جنگ در اوکراین نقش مهمی را ایفا کرده. نیروهای روسیه و اوکراین هر دو از سیارات بی پیلوت از فیر راکت از راه دور گرفته تا پرتاب بمب‌های کوچک روی اهداف و انجام عملیات شناسایی و نظارت استفاده می کنند. این در حال است که به گفته مقامات اوکراینی پس از آن که رهبران نظامی روسیه به عساکر آن کشور دستور دادند که اقداماتشان را در همه مناطق جنگ در اوکراین تشدید بخشند، دیروز در نتیجه حملات راکتی و گلوله‌باری نیروهای روسیه حداقل 16 فرد ملکی در شهرهای مختلف اوکراین کشته شدند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه آغاز شد و تا هنوز هم ادامه دارد.
شنیدید که واشنگتن میگوید که ایتهای نظامی مسکو در دو ماه گذشته دوبار به ایران سفر کردند تا تیارات بی پیلوت نظامی ایرانی را ارزیابی کنند. اما ایران گفته که پس از آغاز حمله روسیه بر اوکراین در ماه فوریه هیچ پیشرفت خاص در همکاری تکنولوژیک بین تهران و مسکو رخ نداده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و در ادامه
بیشتر از خبر.
مهاجران افغان به هر کشوری که رفتن یک حلقه و جمعیت خود را تشکیل دادند که افغانستان را فراموش نکنند. در کشور پهناور هند هم هزاران افغان زندگی می کنند و جمعیت های مختلف خود را دارند. یکی از این محل ها در دهلی نو است که اکنون به نام کابل کوچک یاد می شود. قبل از این که این گزارش را بشنویم، همکارم مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور کرده است.
نشریه گلوب نیوز چاپ کانادا در شماره اخیر خود در باره تصمیم اخیر حکومت کانادا نوشته که میگوید دیگر مهاجرین افغان را قبول نمی کند. مطلب روزنامه با این سوال آغاز می شود که چرا حکومت کانادا به افغانهایی که با کانادایی ها کمک کرده اند پشت کرده است. بنوشته این نشریه، نگرانی درباره آن در افغانهایی که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان کانادا برای انتقال آنها تعهد کرده بود بیشتر شده است. اما نظر به گزارش ها، حکومت کانادا برنامه مهاجرت خاص را برای انتقال 18,000 افغانی که در افغانستان با کانادایی ها کمک کرده بودند متوقف ساخته است. در بین این افراد ترجمان های قوای کانادا و اعضای خانواده هایشان هم شامل می باشند. نشریه به استناد اداره مهاجرت و تابعیت پناهجویان در کانادا نوشته است که میگوید تا حال 15,070 درخواست پناهندگی را به دست آورده که از آن جمله 10,730 درخواست قبول شده و صرف 7,205 نفر آنها به کانادا رسیدند. بیش از 9,700 افغان دیگر طبق برنامه بشردوستانه به کانادا انتقال داده شدند. سبا بشیری، یک فعال حقوق بشر کانادایی که افغانی الاصل می باشد، بر حکومت کانادا فشار وارد می کند که به 6 عضو خانوادهش که هنوز هم در کابل می باشند پناهندگی بدهد. او می گوید که تمام کارهای اداری اعضای خانوادهش تکمیل شده، ولی یک سال می شود که کار انتقال آنها پیش نمی رود. روزنامه میل آنلاین تصاویر سربازان طالبان را در بند امین نشر کرده که در قایق‌ها گشت و گذار می کنند. روزنامه می نویسد طالبان در حال با اسلحه خود در قایق‌ها در بند امیر چکر می زنند که طبق مقررات جهادی آنها فشارها و قیودات بر زنان در افغانستان هر روز بیشتر می شود. روزنامه می افزاید افرادی که در این کشتی های کوچک گشت و گذار می کنند همه مردان هستند، اما بعضن زنان سر تا پا پوشیده هم دیده می شوند. در بخش دیگر مطلب میل آنلاین می خوانیم در بامیان که نام پارک ملی افغانستان هم به آن داده شده، یک زمان سیاحان خارجی و داخلی می رفتند، اما اکنون تعداد سیاحان بسیار کم است. در سالهای اخیر یک تعداد زیاد سیاحان به خاطر به بامیان می رفتند که در این ولایت امنیت نسبت به دیگر ولایت افغانستان بهتر بود، اما اکنون از یک طرف بی‌بضاعتی و مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر مقررات سختگیرانه طالبان سبب شده که مردم به سیاحت دلخوش نکنند.
همکارم بود که مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور کرد. مهاجرین افغان به هر کشوری که رفتن یک حلقه و جمعیت خود را تشکیل دادند که افغانستان را فراموش نکنند. در کشور پهناور هند هم هزاران افغان زندگی می کنند و جمعیت های مختلف خود را دارند. یکی از این محل ها در دهلی نو است که اکنون به نام کابل کوچک یاد می شود. سید سمی عباس از بازار افغان ها در کابل کوچک این گزارش را تهیه کرده است.
در دهلی نو پایتخت هندوستان محلی را می‌بینیم که همه چیز آن برای افغان‌ها آشناست. لوحه دکان‌ها به دری نوشته شده، رستوران‌ها، دواخانه‌ها و فروشگاه‌ها همه به شکل افغانی‌اند. در یک گوشه می‌بینیم که مردی در پهلوی تنور ایستاده و نان خشک تازه افغانی را بیرون می‌کند و در روی آن آب می‌زند. در داخل غرفه مردی ایستاده و چپلی کباب را در روغن می‌اندازد. این مرد صدیق الله نام دارد، از افغانستان است. محلی که او کار میکند کابل کوچک یاد میشود، چون همه ماحول آن افغانی است. صدیق الله که در رستوران مشغول پختن چبلی کباب است شکایت میکند که بعد از قطع شدن پروازها بین کابل و دهلی تجارت بسیار کم شده است.
حال پروازها قطع شده اند. در اینجا تمام رستوران ها، دکان ها و دواخانه همه از افغان ها پر بودند. اکنون که آنها نیستند تمام کاروبار ختم شده. مثلا ما 10,000 روپیه فروش داشتیم. اکنون فروش ما به 2,000 نمی رسد.
در یکی از آپارتمان های این محل یک مادر تنها با فرزندان خود زندگی دارد. این خانم که فریده خیرخان نام دارد در سال 2016 به دهلی کوچ کرده است. او سرگذشت خدا چنین شرح می دهد.
افغانستان که حالات سبکوپ
حالات افغانستان برای همه معلوم هست. در آن زمان حالات افغانستان خراب بود. انفجار و گروگانگیری ها همه را نگران ساخته بود. برای یک مادر تنها بسیار مشکل بود و ما به خاطر امنیت خود به هندوستان آمدیم.
در گوشه دیگر اتاق اطفال نوجوان خانم خیرخواه روی زمین نشسته، رنگ ها را به زمین گذاشته، به نقاشی سبک میناتور افغانستان مشغولند. خانم خیرخواه بعد از آن که چای جوش خود را در آشپزخانه برداشت میگذارد، از روزهای اول آمدنش به هندوستان حکایت میکند.
که جب هم یک روتی کلی به هر جاتی دید،
وقتی که من برای خرید یک دانه نان بیرون میرفتم، هر چهار کودکم را با خود میبردم، زیرا آنها بسیار کوچک بودند و زبان هم نمیدانستند. میترسیدم که آنها را گم نکنم. آهسته آهسته همه چیز منظم شد. من این اطفال را با مشکل بزرگ کردم و فرهنگ ما هم مشکل هست، مخصوصا آموختن هنر میناتوری و غیره. آهسته آهسته آنها مکتب را شروع کردند.
در آن سوی سرک یک ریکشا دیده می شود که قالینچه های افغانی در آن بار است و دو جوان قالینچه ها را بر شانه گذاشته و به مغازه می برند. خانم خیرخواه با زندگی در کابل کوچک، با فرهنگ، خوراک و اشیای وطنی خود در تماس مانده است. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 15 آگوست سال گذشته، پروازها از این کشور به خارج از جمله هندوستان قطع شده است. هندوستان میزبان هزاران افغان می باشد و جمعیت های افغان در مناطق مختلف این کشور به سر می برند. یکی از این محل ها لجپات نگر در دهلی نو می باشد که ماحول کاملا افغانی دارد و لقب کابل کوچک را گرفته است.
پیام ها و نظریات شما.
یک بوجی آلدم می خریم تقریبا 2900. یک بوجی برنج است